کماندان ماموریت حمایت قاطع میگوید انتظار دارند که تمامی کشورهای منطقه از افغانستان در مبارزه با گروه داعش پشتیبانی کنند. و حکومت افغانستان سخنان وزیر خارجه پاکستان را که افغانستان را پناهگاه شورشیان علیه آن کشور دانسته غیر مسئولانه میخواند. 9 صبح وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز خوش آمدین به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی. در این یک ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. همچنان فراموش نکنین که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو هم در همین برنامه و تا دقایق بعد نشر خواهد شد. حالا سرویس خبری این ساعت. سرخط ها در نتیجه یک انفجار در کابل دیشب 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. شرکت برشنا بار دیگر با کسان هشدار داده که قرضه های برقشان را نپرداختند و حدود 500 هزار تن بر ضد حمله های تروریستی یک هفته پیش در اسپانیا راه پیمایی کردند. مشروع خبرها. ریاست اجرایی حکومت افغانستان سخنان وزیر خارجه پاکستان را غیر مسئولانه میخواند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی دیشب به رادیو آزادی گفت ریشه اصلی مشکل ناامنی در افغانستان و منطقه در پاکستان است. آن کشور این را باید جدی بگیرد.
گروه های تروریستی که امروز در افغانستان می جنگن و در تاریخ افغانستان منطقه را بی‌ثبات کردن، همه‌شان در پاکستان تولد شدن، در پاکستان تربیت شدن و آموزش برشان دادن می شود و همکاری می شود برشان.
وزیر خارجه پاکستان به روز جمعه در صحبت با تلویزیون جیو ادعا کرد که طالبان فعالیت‌های تخریبکاری را در پاکستان از خاک افغانستان انجام می‌دهند. خواجه آصف گفت به حکومت افغانستان اطلاع دادند که حمله‌ها و دیگر فعالیت‌های خرابکاری در پاکستان از افغانستان صورت گرفته. رادیو آزادی تلاش کرد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز در این باره داشته باشد، اما شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت قابل دسترس نبود. در نتیجه یک انفجار در کابل دیشب 2 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7 شام رخ داد.
یک انفجار در داخل یک واسطه نو رنجر که مربوط به وزارت دفاع ملی میشد در منطقه کوتل یک لنگه در مربوطات حوزه 8 امنیتی کابل رخ داد. با تاسف 2 نفر شهید داشتیم که یک نظامی بود و یک غیر نظامی و 3 نفر فرد ملکی مجروح بودند.
بر اساس گزارش ها این رویداد در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده در موتر رخ داده است. مسئولیت این حادثه را کسی به عهده نگرفته. شرکت برشنا هشدار می‌دهد کسانی که پول مصرف برق را نمی‌پردازند از سوی نهادهای مسئول ممنوع خروج خواهند شد. وحیدالله توحیدی سخنگوی این اداره دیشب به رادیو آزادی گفت که این افراد باید ظرف 3 ماه آینده پول مصرف برقشان را بپردازند.
نکی از فشارهایی هست که ممنوع خروج شوند تا اینا تا پول صفی برق خود پرداخت نکنند، اینا امکانات بیرون رفتن از افغانستان نداشته باشند. موضوع دیگه اگر اینا خود کامپلیت میکنند در پارلمان تا وقتی که اینا مقیدت بل خود پرداخت نکرده باشند، اینا خود کامپلیت کرده نمیتونند.
آقای توحیدی افزود که اگر این افراد در جریان 3 ماه پول مصرف برق را نپردازند، نامهایشان نیز افشا خواهند شد. او گفت که افراد و نهادهای مختلف حدود 10 میلیارد افغانی از شرکت برشنا قرضدار هستند. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم تحولات از منطقه و جهان. حدود 500 هزار تن بر ضد حمله های تروریستی یک هفته پیش در اسپانیا راهپیمایی کردند. تظاهرات دیروز در شهر بارسلونا در میان تدابیر شدید امنیتی راه اندازی شد. برای نخستین بار فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا برای ابراز همبستگی ملی بر جمع معترضان پیوست. در حمله های هفته گذشته در بارسلونا 15 تن کشته و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. مرگ یک تن در نتیجه طوفان هاروی در ایالات متحده آمریکا تایید شد. این طوفان که با تندبادهای شدید، باران و شدت زیاد در حال درنوردیدن در سواحل خلیج ایالت تگزاس آمریکا است، از نظر شدت در دسته یک قرار گرفته است. پیش از این هاروی با سرعت بیش از 120 کیلومتر در ساعت در دسته چهارم قرار داشت. براد کسرمن، معاون بخش عملیاتی وضعیت طبیعی سرمیاشت آمریکا، در این مورد گفته است: من باور دارم که این یکی از ویرانگرترین مصیبت‌ها در تاریخ آمریکا خواهد بود. مقام‌های آمریکایی گفتند که حدود 300 هزار تن بی‌برق شدند. هاروی قوی‌ترین طوفان در یک دهه گذشته در ایالات متحده آمریکا است. آخرین طوفان درجه 4 چارلی بود که در سال 2004 در ایالت فلوریدا رخ داده بود. و گزارش شده است که چندین نفر در جریان یک مظاهره در مسکو بازداشت شدند. این مظاهره دیروز برای حمایت از آزادی اینترنت را اندازی شد. یکی از بازداشت شده ها در پیراهنش نوشته شده بود: پوتین بدتر از هیتلر است. هدف از این نوشته رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بوده است. خبرگزاری تاس با نقل از مقام های مسکو نوشته که در این تظاهرات حدود 1000 تن اشتراک کرده بودند. تظاهرات مشابه در چند شهر دیگر روسیه به شمول سن پترزبورگ، نوسیبرسک، یکاترینبورگ و اژوسک نیز راه اندازی شده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید و در ادامه این برنامه. کماندان ماموریت حمایت قاطع میگوید انتظار دارند که تمامی کشورهای منطقه از افغانستان در مبارزه با گروه داعش پشتیبانی کنند.
ایران doesn't want to see Daesh spill over into Iran. Russia doesn't want to see Daesh spill over into Central Asia. It's the Afghan government and Afghan security forces that are fighting Daesh.
جان نیکلسون همچنان گفت فشار اعظمی نظامی بالای مخالفین مسلح و گفتگوهای دیپلماتیک با ایران و روسیه شرایط مصالحه را در افغانستان مساعد خواهد ساخت. حکومت افغانستان سخنان وزیر خارجه پاکستان را که افغانستان را پناهگاه شورشیان علیه آن کشور دانسته غیر مسئولانه می خواند. در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی همراه باشید. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید انتظار دارند که تمامی کشورهای منطقه از افغانستان در مبارزه با گروه داعش پشتیبانی کنند. جنرال جان نیکلسون دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان از این کشورها در مقابل داعش دفاع خواهد کرد. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید کشورهایی که در مورد نفوذ گروه دولت اسلامی در خاکشان نگرانی دارند باید از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دفاع کنند. جنرال جان نیکلسون دیروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی از ایران و روسیه نام برد و گفت که این کشورها باید بدانند که افغانستان به نمایندگی از آنها و تمامی جهان علیه داعش میجنگد. آقای نیکلسون افزود ایالات متحده انتظار دارد که تمامی کشورهای منطقه از افغانستان در مبارزه علیه داعش پشتیبانی کنند، زیرا به گفته او حکومت افغانستان از آنها در مقابل داعش دفاع خواهد کرد. ایران نمی خواهد که شاهد فعالیت داعش در خاکش باشد. روسیه نمی خواهد که داعش فعالیتش را در آسیای میانه گسترش بدهد. این حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان هستند که علیه داعش می جنگند. بنابراین ما این کشورها را تشویق می کنیم که از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور حمایت کنند، به خاطر که نیروهای امنیتی افغانستان به نمایندگی از تمامی جهان به شمول روسیه و ایران می رزمند. جنرال نیکلسن عملیات نظامی علیه داعش را پردست آورد خواند و افزود که در نتیجه این عملیات صدها عضو این گروه افراطی در افغانستان کشته شدند. ما بیش از 2000 تن از جنگجویان را کشته ایم. ما نفوذشان را در ننگرهار کم ساخته ایم. ما سه امیر آنان را کشتیم و دنبال دیگرش می رویم. این از سوی نیروهای مبارزه علیه تروریسم آمریکا و افغانستان انجام شده است. اینها حقایقی است که در حال انجام شدن است. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفت مبارزه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور علیه داعش به این معنا نیست که این گروه حمله نمی کند. ظاهرا اشاره او به حمله مرگبار روز جمعه در کابل بود که مسئولیتش را گروه دولت اسلامی به عهده گرفته است. در این حمله بر مسجد امام زمان به گفته وزارت صحت عامه افغانستان 28 تن کشته شدند. داعش در حال مسئولیت چند حمله مرگبار دیگر در افغانستان را نیز به عهده گرفته که لانه‌هایش در 13 اپریل امسال هدف بزرگترین بمب غیر هسته‌ای آمریکا قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان کشته شدن ده‌ها جنگجوی داعش در این حمله را تایید کرده است.
گزارش بود از اظهارات قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که خانه همکاری کشورهای منطقه در مبارزه با گروه داعش در افغانستان شده است. جنرال جان نیکلسن همچنان میگوید فشار اعظمی نظامی بالای مخالفین مسلح و گفتگوهای دیپلماتیک با ایران و روسیه شرایط مصالحه را در افغانستان مساعد خواهد ساخت. وی در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا گفت که به مسئله پناهگاه‌های امن مخالفین در پاکستان رسیدگی خواهد شد. این صحبت را حمید مهمند رئیس دفتر کابل رادیو آزادی انجام داده است.
تشکر از این که بر ما فرصت دادید تا در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیا جنوبی صحبت نماییم. در ابتدا می خواهیم بپرسم که ترکیب اصلی این استراتژی چی است؟
تغییرات اساسی نسبت به قبل در قدم اول موجودیت بر اساس وضعیت است نه زمان بندی، که این در قبل بر اساس یک تقسیم اوقات بود، اما اکنون هر بخشی را که تکمیل نمودیم روی بخش بعدی کار میکنیم. مسئله دوم تأسیسات بیرونی است که رئیس جمهور ترامپ در صحبت‌هایش این را واضح کرد و در نشست رو در رو با پاکستان نیز این را مطرح کرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنان گفت ما و مردم پاکستان احترام داریم و به قربانی‌هایشان ارج می‌گذاریم، اما بر اقدام علیه پناهگاه‌های مخالفین در آنجا تاکید کرد که من از آن حمایت می‌کنم. موضوع سوم استراتژی منطقه‌ای است که رئیس جمهور ترامپ هند، پاکستان و دیگر کشورهای منطقه را یاد کرد. به همین دلیل نیاز است تا کشورهای منطقه از لحاظ دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی نزدیک شوند و مصالحه بخش مهمی این استراتژی را تشکیل می‌دهد. ما با در نظر داشت 4 سال قربانی مردم افغانستان با این ملت باقی خواهیم ماند و نظر به زمان از پروسه صلح حمایت می‌کنیم.
یکی از چالش ها در گذشته این بوده که مخالفین مسلح از پناهگاه هایی که در خاک پاکستان داشتن علیه نیروهای امنیتی افغان و عساکر بین المللی در افغانستان استفاده می کردن. بر اساس این استراتژی جدید شما در خاک پاکستان هم عملیات می کنید یا این که این عملیات ها نیز در خاک افغانستان ادامه خواهد داشت؟
Well, the conversation with Pakistan will occur in private, and that'll be between Washington and Islamabad. So,
صحبت‌ها میان اسلام‌آباد و واشنگتن عقب درب‌های بسته صورت گرفته و میان این دو کشور باقی خواهد ماند. اما در داخل افغانستان ما تعداد عساکر خود را افزایش می‌دهیم. چیزی را که می‌خواهم واضح بسازم این است که رهبری این مبارزه با دست نیروهای امنیتی افغان است و آنان کار خوبی را انجام می‌دهند. ما از انکشافات آنان خوشحال هستیم. در قدم خود نیروهای خاص آنان عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتند و هیچ نبردی را نباختند و نخواهند باخت. دوم، نیروهای هوایی افغان در سال 2016 میلادی نخستین عملیات هواییشان را آغاز کردند و اکنون صدها عملیات را در ما انجام می‌دهند و به خوبی به پیش می‌روند. ما در هر دو بخش کار می‌کنیم و در اخیر با تغییر رهبری در اردو که رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله اقدام کردند، ما تغییرات مثبتی را مشاهده می‌کنیم. مانند جنرال احمد زی که در هلمند و برخی ولسوالی‌ها و لشکرگاه تغییرات مثبتی را آورده است. می‌خواهم از پلیس خاص 222 نیز یادآوری کنم. آنان هم در داخل شهر کابل در رویارویی با حملات تروریستی فوق‌العاده عمل کردند. ما با وزارت داخله کمک می‌کنیم تا شمار پلیس خاص را افزایش دهد تا دیگر ولایت‌ها نیز پلیس خاص داشته باشند.
اخیراً روسیه و ایران هم به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخیل شدند و طالبان مسلح را حمایت میکنند. اگر به قوت طالبان و گروه های دیگر دیده شود، آنها هم به ظرفیت قبلیشان باقی نماندند و عملیات های پیچیده را علیه نیروهای افغان انجام میدهند. برخورد شما با روسیه و ایران چه خواهد بود و آیا این مبارزه را بیشتر جنجالی نمی‌سازد؟
We would like to see all of the nations in the region support the Afghan government and its security.
ما می‌خواهیم تا همه کشورهای منطقه حکومت افغانستان را حمایت کنند. فکر می‌کنم روسیه و ایران منافع مشترک با حکومت افغانستان دارند. اول مبارزه با تروریسم. ایران نمی‌خواهد داعش وارد کشورش شود و روسیه هم نمی‌خواهد داعش وارد آسیای میانه شود. این حکومت و نیروهای امنیتی افغان است که علیه داعش می‌جنگند. ما این کشورها را تشویق می‌کنیم که حکومت و نیروهای امنیتی افغان را حمایت کنند، چون نیروهای افغان جنگ همه کشورهای جهان به شمول روسیه و ایران را می جنگند. مسئله دوم، مبارزه با مواد مخدر است. بدبختانه روسیه و ایران هر دو قربانی اثرات مواد مخدرند. ده ها هزار اتباع آنان همه ساله به دلیل استفاده مواد مخدر جان می دهند که بیشتر آن از افغانستان به دست می آید. مواد مخدر بخش دیگری از نگرانی هایی است که باید با حکومت افغانستان در زمینه همکاری شود. اگر بر روابط ایران و افغانستان ببینید، ایران از آبهای افغانستان مستفید می شود و رئیس جمهور غنی می خواهد آن را استفاده کند و این روابط را در بخش آب و مدیریت آب شکل بدهد. منافع مشترک میان افغانستان و ایران موجود است و امیدواریم منافع مشترک در بخش مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، آب و انکشاف اقتصادی به خصوص بندر چابهار این نگرانی ایران را که موجب حمایت از طالبان شود را از بین ببرد. ما می‌خواهیم این روابط دو جانبه میان این کشورها تغییر کند و همه منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند.
اما روسیه مبارزه نیروهای امنیتی افغان و عساکر بین‌المللی علیه گروه های حراس افغان به خصوص داعش را زیر سوال بردند و مقامات روسی بار بار هشدار دادند که در آینده اگر ضرورت شود اینا مستقیما در جنگ با داعش دخیل خواهند شد. شما در آینده همچون امکان را میبینید که روسیه بتواند به صورت مستقیم در جنگ علیه داعش در افغانستان
شود؟ counterterrorism forces are the ones who are defeating Daesh.
حکومت افغانستان و نیروهای ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا تنها کسانی هستند که داعش در افغانستان را شکست می‌دهند. اما این به معنی آن نیست که داعش حمله کردن نمی‌تواند و من مراتب تسلیت خود را با قربانیان حمله بر مسجد در ولایت هرات که اخیراً به وقوع پیوست ابراز می‌دارم. ما شاهد حملات داعش علیه افغان‌های شیعه هستیم، اما محکم علیه داعش ایستاده‌ایم. شایعاتی که طالبان در مبارزه با داعش موفق بودند آن را کاملاً اشتباه خوانده و رد میکنیم. این نیروی کماندوی افغان، قوای هوایی افغان و عساکر ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا هستند که داعش را از بین میبرند. هدف من این است که ما حدود 2000 داعشی را از بین بردیم و سطح آنان در نگرها را کاهش دادیم. ما سه امیر آنان را از بین بردیم و بعدیش را هم تعقیب میکنیم. این توسط نیروهای ضد تروریسم افغان و ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و این یک حقیقت است و کشورهای نگران باید که حکومت افغانستان را در این راستا حمایت کنند.
Against Daesh.
Considering these differences and especially
با نظر داشت این مخالفت ها و نگرانی های را که روسیه بار بار ابراز میکند، آیا فکر نمیکنید که به تلاش های بیشتر دیپلماتیک نیاز است تا در مورد چگونگی این مبارزه به روسیه و کشورهای دیگه منطقه قناعت داده شود؟
I hope that this new policy announcement, now that there's clarity from the United States, now that we have
اکنون که استراتژی جامع و شفاف از سوی آمریکا موجود است، با باور من فعالیت‌های شدیدتر دیپلماتیک با همه کشورهای منطقه و علاقمند صورت خواهد گرفت. مثلا در جنرال اسمبلی سازمان ملل متحد که قرار است در آینده برگزار گردد، در حاشیه آن روی افغانستان صحبت خواهد شد و این برای نماینده‌های همه کشورها یک فرصت خواهد بود تا در مورد افغانستان صحبت کنند. امیدواریم که این استراتژی جدید آغاز آغازگر دوره گفتگوهای تازه در مورد افغانستان شود و ما علاقمند تعهدات همه کشورها برای صلح و ثبات در این کشور هستیم و این به منافع همه است و برای مردم افغانستان هم کاری خوبی است چون از مدت هاست که تحمل می کنند.
در استراتژی برخی موارد هنوز هم روشن نیست، مانند تعداد اساکر که به افغانستان اعزام می شوند و خصوصی سازی جنگ افغانستان. آیا خصوصی سازی جنگ افغانستان هنوز هم یک گزینه است؟
ما ظرفیت ها در افغانستان را افزایش می دهیم. این ظرفیت ها برای اساکر مسلکی است، نه قراردادی ها. ما قراردادی های زیادی در افغانستان داریم که بخش های غیر عملیاتی را حمایت می کنند و این ادامه خواهد داشت، مانند بخش های ترمیم تیارات. اما اشاره شما به ظرفیت های جنگی است که این با اساکر مسلکی خدماتی صورت می گیرد و تعدادشان در حال افزایش است.
پس قراردادی ها وارد میدان جنگ نمی شوند؟
این بخش استراتژی جدید نیست.
و تعداد اساکر؟
ما روی تعداد اساکر صحبت نخواهیم کرد، اما می گوییم که افزایش می یابد. ظرفیت ها افزایش می یابد. دیگر به گونه مشاور باقی نخواهند ماند. نیروهای هوایی هم می باشند که برخشان در راه هستند و شمارشان هم رسیدند. قوای هوایی آمریکا نیروهای امنیتی افغان را برای دستاوردهای خوب پوشش هوایی خواهند داد. افزایش تنها در بخش قوای هوایی آمریکا نیست، بلکه تقویت قوای هوایی افغانستان نیز است. نخستین هلیکوپترهای بلک هاک تا خزان به نیروهای امنیتی افغان خواهند رسید و نیروهای افغان آموزش خواهند دید. سال آینده در فهرست تجهیزات نیروهای هوایی افغان افزایش را خواهیم دید. ما تعداد نیروهای خاص افغان را دو برابر می‌سازیم و قوای هوایی را نیز افزایش می‌دهیم و مشاورهای بیشتر را به آنان می‌فرستیم، اما در مورد تعداد و موقعیت آنان صحبت نمی‌کنیم و اهداف آنان را به دشمن واضح نمی‌سازیم. چیزی که دشمن باید بداند این است که ما اساکر بیشتر را می‌آوریم. امیدواری ما این است فشاری که ما در داخل افغانستان بالای مخالفین مسلح می‌آوریم، این فشار در پناهگاه‌های بیرونی آنان نیز آورده شود. گفتگوهای دیپلماتیک با روسیه، ایران و دیگر کشورهای همسایه افغانستان شرایط را برای گفتگوهای صلح میان طالبان مسلح و حکومت افغانستان آماده می‌سازد و ما هم فشار نهایی را بالای دشمنان حفظ خواهیم کرد تا زمانی که مردم این کشور شاهد گفتگوهای صلح باشند.
جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو بود که با رادیو آزادی در گفتگوی ویژه صحبت میکرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حکومت افغانستان سخنان وزیر خارجه پاکستان را غیر مسئولانه می خواند. خواجه آصف به تازگی ادعا کرده که طالبان فعالیت های تخریبی در افغانستان را از خاک در پاکستان را با مذرت از خاک افغانستان انجام می دهند. اما مقام های افغان این ادعای آصف را به اساس می خوانند. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان از مقام های پاکستان انتظار دارد که از سخنان غیر مسئولانه خودداری کنند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی این ریاست، دیشب بر رادیو آزادی گفت که سخنان تازه خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان در قبال افغانستان مسئولانه نیست. آقای فیصل گفت که ریشه اصلی مشکل ناامنی در افغانستان و منطقه در پاکستان است و پاکستان باید این موضوع را جدی بگیرد.
گروه های تروریستی که امروز در افغانستان می جنگن و در تاریخ افغانستان منطقه را بی‌ثبات کردن، همه‌شان در پاکستان تولد شدن، در پاکستان تربیت شدن و آموزش برشان دادن می شود و همکاری می شود باشان. ضرورت است که در داخل خاک پاکستان پناهگاه‌های امن تروریستان برای هم افغانستان و هم منطقه امن شود.
وزیر خارجه پاکستان به روز جمعه در صحبت با تلویزیون جیو ادعا کرده که طالبان فعالیت‌های خرابکاری را در پاکستان از خاک افغانستان انجام می‌دهند. خواجه آصف گفته است به حکومت افغانستان اطلاع دادند که حمله‌ها و دیگر فعالیت‌های خرابکاری در پاکستان از افغانستان صورت گرفته است. او همچنان ادعا کرده که حکومت افغانستان پذیرفته که طالبان 40% قلمرو افغانستان را تحت کنترل خود دارند. آصف افزوده تروریستان به داشتن مراکز در پاکستان نیاز ندارند، زیرا به گفته او تروریستان در افغانستان پناهگاه دارند و آزادانه فعالیت می کنند. او همچنان با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا گفته که دونالد ترامپ به خاطر پوشانیدن ناکامی‌های کشورش پاکستان را مقصر می‌داند. آقای ترامپ در 22 آگوست هنگام اعلام استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا گفت دیگر در مقابل پاکستان خاموش نخواهند ماند. او افزود که با وصف میلیاردها دلار کمک آمریکا، پاکستان هنوز هم مکان امن برای تروریستان است که نیروهای آمریکایی را هدف قرار می‌دهند. اما تأثیر این موضع‌گیری ترامپ و استراتژی جدید آمریکا بالای سیاست پاکستان چیست؟ زلمه خلیلزاد سفیر پیشین آمریکا در افغانستان برای رادیو آزادی در این مورد چنین گفته است.
پیش بینی نمی‌کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما اگر تغییر نکنه قیمتی که پاکستان میپردازه زیادتر خواهد شد اگر سیاست یا استراتژی نو عملی شود. او عناصری که اشخاصی که در کمک به افراطیت یعنی به طالبا و گروه افغانی و تروریستا در دستگاه های پاکستان رول دارن، چی در ISI و یا چی در قوای نظامی پاکستان، اینا روی یک لیست سیاه گذاشته شود که حق سفر نداشته باشن.
پیش از این در افغانستان هم مسئله درج نامهای حامیان پاکستانی گروه های تنرو در لیست سیاه مطرح شده است. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در سال 2015 از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته بود که اداره استخبارات پاکستان را شامل لیست سیاه سازد.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، یادآور هم میشم که در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. تا لحظات بعد هم سرخط خبرهای این ساعت. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی مقالاتی را درباره حملات انتحاری روز جمعه در کابل و استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره افغانستان به نشر رساندند. نشریه آنلاین اینترنشنال بزنس تایمز می نویسد گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در حال مسئولیت حمله بر مسجد امام زمان در کابل را به عهده گرفته که قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان نسبت به سرکوب این گروه هشدار داده است. نشریه اینترنشنال بزنس تایمز می نویسد جنرال جان نیکلسن یک روز پیش از حمله تروریستی در کابل گفت گروه تندرو دولت اسلامی را در افغانستان سرکوب می کند تا به گفته این مقام بلند رتبه نظامی آمریکا گروه داعش نتواند حملات تروریستی را بر ضد افغانستان، آمریکا و متحدین آن پلانگذاری کند. شماری از روزنامه‌های دیگر غربی اخباری را درباره افزایش ارقام قربانیان حملات روز جمعه بر مسجد اهل تشیع در کابل به نشر رساندند. روزنامه بالتیمور سن مقاله را درباره استراتژی جدید رئیس جمهور ترامپ درباره افغانستان به نشر رسانده می‌نویسد. سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا درباره افغانستان با تعهد او در جریان کمپاین انتخاباتیش در تضاد قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ حین کمپاین انتخاباتی خود تعهد کرده بود که آمریکا در اولویت بوده و ایالات متحده را در دیگر مسائل جهانی دخیل نمی سازد. اما به نوشته نویسنده مقاله دونالد ترامپ در آغاز کارش به عیش رئیس جمهور آمریکا پذیرفته بود که با فعالیت جنگجویان شبکه القاعده و پناهگاه های امن برای آنها در افغانستان فرصت نمی دهد، جایی که عملات تروریستی بر آمریکا از آنجا پلان و طرح‌ریزی شده بود. روزنامه بالتیمور سن به نقل از مقام های اداره رئیس جمهور ترامپ می نویسد وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون به افغانستان 4000 عسکر اضافی می فرستد. با باور روزنامه اعزام عساکر به افغانستان فرستادن عساکر اضافی آمریکا به عراق را در دوران رئیس جمهور جورج بوش به یاد می آورد که در آن زمان این اقدام به رهبری جنرال دیوید پتریوس صورت گرفت و نتایج مثبت داد. اما نویسنده مقاله روزنامه بالتیمور سن میگوید چیز نو در این استراتژی وجدار آمریکا با پاکستان است. در استراتژی گفته شده که اگر اسلام آباد پناهگاه‌های امن تروریستان را در آن کشور نبندد و در مبارزه با تروریسم همکاری نکند، در آن صورت پاکستان با عواقب مالی روبرو خواهد شد. روزنامه بالتیمور سن در ادامه می نویسد رئیس جمهور دونالد ترامپ برعکس رئیس جمهور اوباما برای خروج عساکر این کشور از افغانستان جدول زمانی اعلان نکرد و واضح ساخت که استراتژی این کشور درباره افغانستان روی چگونگی وضعیت در این کشور و پیشرفت در مبارزه با تروریسم متمرکز می باشد.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. صدای ما از رادیو آزادی مشنوین. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم وقت نشر سرخط خبر هاست. ریاست اجرایی حکومت افغانستان سخنان وزیر خارجه پاکستان را غیر مسئولانه می خوانند. خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان روز جمعه در صحبت با شبکه تلویزیونی جیو ادعا کرد که طالبان فعالیت‌های تخریبی در پاکستان را از خاک افغانستان انجام می‌دهند. در نتیجه یک انفجار در کابل دیشب دو تن کشته و 3 تن دیگر هم زخمی شدند. بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی ساعت 7 شام در حوزه 8 امنیتی کابل رخ داد. شرکت برشنا هشدار می‌دهد کسانی که پول صرفیه برق را نمی پردازند از سوی نهادهای مسئول ممنوع خروج خواهند شد. حدود 500 هزار تن بر ضد حمله های تروریستی یک هفته پیش در اسپانیا راه پیمایی کردند. مرگ یک تن در نتیجه طوفان هاروی در ایالات متحده آمریکا تایید شده است. این طوفان که با تندبادهای شدید به امراض در سواحل خلیج ایالت تگزاس رسیده و از نظر شدت در دسته یک قرار دارد. و گزارش شده است که چندین نفر در جریان یک مظاهره در مسکو بازداشت شدند. این مظاهره دیروز با اشتراک حدود 1000 تن برای حمایت از آزادی اینترنت راه اندازی شد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و با ما همراه هستید. سپاسگزار هستم که در این بخش خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم یک جا بودید. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ما. تا دقایق بعد حقیقت چیست؟ حالا هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام.
امیدوار هستیم که صحت داشته باشین و برنامه هفته هوای تازه را تا آخر بشنوید.
در این برنامه هوای تازه من سعدیه زاهل با جاوید فیضی در خدمت شما هستیم.
در امتحان کنکور بی نتیجه شدیم. بعد مردم برام میگه که پنتون شخصی بخوان و بعد میگه آمادگی کنکور بگی.
امتحانم در فضای خوب سپری شد ولی نتایج مزمخ و شخص خودم نتایج منفی برآمد.
در ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف ساخته که زمینه تحصیلات دوره لیسانس به گونه رایگان برای اتباع خود مهیا بسازند.
هر جوان میتوانه که فارغ 12 باشه دو قطعه عکس همراه کابی تذکره تابعیتشون معرفی میکنیم و اونمو تخفیفی که اینا میگیرن برای یک دوره مکمل تحصیلی است.
شما گفته های تعداد از جوانان را شنیدین که در امتحان کنکور بی نتیجه ماندن و به گفته مردم ناکام شدن.
شاید کسی در این دنیا نباشه که شکست و ناکامی را تجربه نکرده باشه. همه ما معمولا دنبال موفقیت و کامیابی هستیم. زمانی که احساس ناکامی میکنیم و یا در یک کار شکست میخوریم، زود احساساتی، غمگین، عصبانی و ناامید بشوید.
امتحان کنکور هم یکی از این مثال هاست. اگر شما متوجه شده باشید، هنگام اعلان نتایج امتحان کنکور، جوانانی که نتیجه خوب به دست نیاوردند، زیادتر مایوس و غمگین شدند. در سال جاری در حدود 22,000 جوان بی نتیجه ماندند.
دکتر منصور مجاب، مسئول مرکز ذهنیت‌سازی جوانان در کابل، علل و عوامل بی نتیجه ماندن تعداد از جوانان در امتحان کنکور برشمرده می گوید.
مشکلاتی که در خود شاگرد وجود دارد شاید علت اینی باشه که ناکام شده یا تکرار سمستر یا بی نتیجه شده باشم، به این معنا که شاگرد از خلاقیت، وقت، استعداد خود استفاده درست نکرده است، به این معنا که متوجه درس های خود نشده، با ذوب فعالیت های تحصیلیشان بود، یعنی که معنا که صحیح درس ها را تعقیب نکرده و صحیح به درس های خود متوجه نشده باشد. این یک علتی که مربوط به خود شاگرد می شود. علت دومیش که مربوط به خانواده هست، یعنی خانواده توجه به سرمایه گذاری که بالای تحصیل اولاد خود میکنه توجه نکرده، به این معنی که در او خانواده فقر برهنگی وجود داشت، یعنی کدام کتابخانه در او خانواده وجود نداشت، زمینه مساعد نبود برشان. چند مشکل دیگه هم شاید باشه که در انتخاب رشته شاید اشتباه کرده باشه یا اوجا راهنمایی صحیح شده باشه یا در وقت امتحان زیاد تحت فشار می بود، استراب می داشت، نمی فهمید از کجا شروع کنیم، چگونه شروع کنیم. اینی عواملی هست که شاگردا را به نتیجه یا ناکام یا تکرار امتحان کنکور بردن.
گلرحمان یکی از اشتراک کننده های آزمون کنکور سال جاری است. با گفته خودش بی نتیجه مانده. او میگوید نمیدانم پوهنتون شخصی بخوانم یا دوباره آمادگی برای کنکور سال آینده بگیرم. از وی بیشتر مشنویم.
در امتحان کنکور بی نتیجه شدیم، بعد مردم برام میگه که پوهنتون شخصی بخوان و بعد میگه آمادگی کنکور بگی. در این فکر هستم که کدامش به نفع ما است و کدام را انتخاب نمایم.
سلیم فطرت هم که باشنده شهر کابل است در آزمون کنکور بی نتیجه مانده. او میگوید امتحان کنکور یک چانس است، باید جوانان امید خود را از دست ندهند.
محمد سلیم فطرت هستم، یکی از اشتراک کننده های کنکور 1396. دیگه ما زحمات خودم کشیده بودیم، دیگه امتحانم در فضای خوب سپری شد، ولی نتایج مزمخ و شخص خودم نتایج منفی برآمد، نتونستم 15 دلخواه خود کامیاب شوم و امیدوار هستیم، ناامید نیستیم. دیگه چانس های دیگه وجود داره و پانتونای شخصی هم هست. دیگه تصمیم داریم که باید تحصیلات خود را پایان برسانیم. هر جوان باید ناامید نشه. امتحان کنکور خودش یک چانس است. راه های دیگه وجود داره. خصوصا در افغانستان فعلا پانتونای خصوصی فعالیت های بسیار گسترده دارن و هر چقدر محصل هم که باشه جذب میکنن.
شماری از مردم و جوانان میگویند که هر سال در امتحان کنکور جوانان زیاد بی نتیجه میمانند. دولت باید برای این جوانان کورس‌های آموزش حرفه را ایجاد کند تا این جوانان به بی سرنوشتی دچار نشوند. از نویسا باشنده شهر کابل میشنویم.
در رابطه با جوانان و کسایی که ناکام ماندند در امتحان کنکور امسال، من فکر میکنم این نیروی انسانی بسیار کلان است که ناکام مانده و سرنوشتشان هنوز نامعلوم است. دولت برای از اینا حداقل برای اونایی که اراده گرفتن به کنکور برای سال آینده دارن، برای از اونا باید زمینه‌ای را فراهم کنن تا اونا راه پیدا کنن. اما به هر صورت ما هر سال بیشتر از این که امسال داریم، شاید سال آینده این لیست ناکام‌ها اضافه تر شود از امسال. که بنان خوب است که به اینا یک کورس‌های کوتاه مدت آموزشی حرفه را جور کنن تا این دوستایی که از یا جوانایی که از صنف 12 فارغ میشن، اینا به یک بی‌سرنوشتی مطلق به سر نبرن. راه حلی است که کورس‌های کوتاه مدت برای از اونا باید آماده شون و این کورس‌های کوتاه مدت برای اینا حرفه یاد بتن تا اینا با استفاده از این حرفه ایشان، با استفاده از مسلکی که برای اینا تعیین میشن، با استفاده از اونا بتونن که کار کنن، مصروف شون، از بیکاری نجات پیدا کنن و آینده ای افغانستان روشن‌تر بسازن. و این نیروی کار واقعا نیروی کاری است که افغانستان نیازمند است و باید همراه از اینا همکاری شود. نیروی جوان است، با استعداد است. استعدادها مختلف است، شاید استعداد درسی کم باشه اما استعدادهای کارهای حرفه‌ای بسیار زیاد باشه.
از لحاظ روانشناسی جوانانی که در امتحان کنکور نتیجه مطلوب به دست نیاورند، از لحاظ روانی دچار یک حالت می شوند که آن را تشویش روانی ناشی از صدمات روانی می نامند. زمانی که بر روان یک فرد صدمه وارد می شود، دچار بیخوابی، استرس، افکار تکراری همین حادثه می شود. در این زمینه بیشتر از عارف عرفان، دکتر روانشناس می شنویم.
این حالت در حقیقت یک عکس العمل طبیعی وجود انسان است. در مقابل حوادث زندگی. یعنی انسانی که نرمال است او باید در حوادث خوشایند زندگی خوش شود. اگر یک حادثه خوشایند واقع میشه او باید خوش شود و برعکس اگر یک حادثه ناخوشایند واقع میشه او باید جگرخون شود، افسرده شود، غمگین شود. این علامه نرمال بودن وجود انسان است. نرمالی باید یک انسان چنین باشه، همیتو باید شوه. اگر خدای نخواسته او در خوشی خوش نشه و در واقع ناخوشایند افسرده نشه ما این انسان نرمال گفته نمیتونه. منتها موضوع مهمش این است که این حالت معمولا بین 2 تا 4 هفته دوام میکنه، یعنی می حالتی که برای تو جوانا به وجود میه در حدود 2 تا 4 هفته دوام میکنه، گای گای تا ماها و حتی تا سالها هم دوام میکنه. مرضی زمان تلقی میشه که از این زمان 4 هفته زیاد شد. اگر زیاد شد باز این مرضی هست، ما این مرضی تصور میکنیم. ولی گپ مهم ایست که اگر دوام بکنه ممکن منجر به افسردگی و استراب شود.
در قانون اساسی افغانستان در ماده 43 آمده که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می گردد.
از دکتر هارون استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پانتونهای خصوصی در این مورد عرفهای را می شنویم.
از آنجایی که در ماده 43 قانون اساسی افغانستان دولت مکلف ساخته که زمینه تحصیلات دوره لسانس و گونه رایگان برای اتباع خود مهیا بسازند، اما متاسفانه دیده میشه که دولت در این امر عاجز است. اما باز هم نباید کسایی که در امتحان کنکور نتانسته که برشته مورد نظر خود کامیاب شوه و یا بتوانه اصلا کامیاب شوه، اینا نباید ناامید شوه. بنابر دو دلیل، یکی اینها چانس خوبتر و بهتر دارند، میتونن به مؤسسات و پانتونهای خصوصی را پیدا کنند، چون مؤسسات و پانتونهای خصوصی هم در همین نزدیکا که تمامشان امتحانات کنکور را عقص میکنن، کسایی که مثلا در هم سال مثلا نتونسته که درجه خوب را حاصل کنه بسال دیگه، چون هم در این سال تجربه حاصل کردن و هم تانستن که همون نکات منفی که در وجودشان بوده اونا را تکرار کرده و بسال دیگه امتحان بتن و انشالله در نتیجه خوب خواهد گرفتن.
جوانانی که در آزمون کنکور ناکام مانده ان، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور بلند بردن سطح تعلیمی این جوانان و با توجه به مشکلاتشان در تلاش است تا برنامه های مناسب تحصیلی را در تمام عرصه ها فراهم سازد.
به گفته سید اجرت سادات، آمر آموزش معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، امروزه به تعداد صدها جوان به این معینیت مراجعه و با آنان در این زمینه کمک و همکاری صورت می گیرد. بیشتر از آقای سادات می شنویم.
شاید برای شما معلوم هم شده باشه یگانه اداره دولتی است که کار جوان یا کار کسایی که میخواین از یاد رست برشان کمک صورت بگیره، این کارشان معطل قرار نمیگیره. هر جوان میتوانه که فارغ 12 باشه 2 قطعه عکس همراه کابی تذکریه تابعیتشان به شما مراجعه میکنن. ما توسط یک فرمی که مورد تایید منصب جوان ها هم قرار گرفته از قبل آماده شده، اونو را او فرم خانپوری میشه و نصف از او فرم پیش ما باقی میمانه و فرم دیگه ای که به او داده میشه میبره به پوهنتون به دانشگاه مورد نظرش. اینجا تمام جدولای نهادهای تحصیلی خصوصی نصب بسته برده اعلانات ما، دانشگاه مورد نظر خود انتخاب میکنن، هم مشخصاتش وجود داره، مقدار تخفیفی که به معینت جوانان در نظر گرفته شده. بعدش اینا پوهنتونه که انتخاب کردن ما به خیلی راحتی اونا را معرفی میکنیم و اونمو تخفیفی که اینا میگیرن برای یک دور مکمل تحصیلی است تا ختم تحصیلش. اگر در جریان تحصیل از دیگر شاگردایی که خود پوهنتون جذب کرده فیس بالا کنه، اما فیس از اینا رو به هیچ وجه بالا برده نمیتونه.
جوانانی که ناکام شدن در کنکور را شکست احساس می کنند و دچار صدمات روحی می شوند، چگونه می توانند دوباره به حالت عادی یا اولی خیش برگردند؟
این سوال را دکتر عارف عرفان پاسخ می دهد.
تداوی مریضا یا مشوره ما به این مریضا و خانواده هایشان در مجموع چی بوده می تانه؟ مشوره اول ما این هست که همین مشکل خود با دوستای خود شریک بسازن و در مورد این مشکل صحبت بکنه، سر راه های حلشان صحبت بکنه. گپ دومی است که افراد باید این موضوع را بدانن که این یک عکس العمل نرمال و طبیعی وجود انسان است. یک انسان نرمال چنین باید باشد. موضوع سومی است که در چند روز اول اینا باید تنها نباشند و بیکار نباشند. پیام اولی است که حوادث روزگار انسانهای قوی را قوی تر می سازد و انسانهای ضعیف را ضعیف تر می سازد. پیام دوم این است که با آینده امیدوار باشند.
قسمی که گفته می شود دنیا به امید خورده شده است. انسان‌ها همیشه و هر روز با انواع از مشکلات در زندگی روبرو می شوند و در بعضی از بخش‌های زندگی با ناکامی مواجه می شویم. نباید این ناکامی را شکست تلقی کنیم.
پس با امید اینکه جوانان امید خود را از دست ندهند، برنامه این هفته هوای تازه هم به پایان رسید.
تا هفته آینده و برنامه بعدی هوای تازه، خداوند یار و مددگارتان.
با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
خب، تورن جنرال ارکان حرب تارکشا بهرامی، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، خیلی ممنون که وقت دادین تا بحث کوتاه با شما در رابطه با شرایط فعلی افغانستان داشته باشیم. اگر وضعیت فعلی امنیتی کشور دیده شود، مخالفین مسلح، چی طالبا باشه، چی داعش باشه یا چی گروه های دیگه که در افغانستان داخل هستند، اینا ظاهرا دست بالای دارن و حملات اینا علیه نیروهای امنیتی اجرا میکنن. شما وضعیت چگونه ارزیابی میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این درست است که مخالفین دولت افغانستان با تحرکات و حملات خود یا آخر شدت بخشیدن، ولی ما با جرأت تمام گفته میتونم که دشمن کدام برنامه و پلان و اهداف استراتژیک کلانی که داشت به یکی زیان دست نیافت. ایسه ایست که در بازی جا ممکن ما یک پوستر یا یک سوالی را دست داده باشیم، ولی با کمترین فرصت پس را گرفتیم با تلفات شدید و دشمن وارد شد. از او جمله تای 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملات را که در بالای غرماچ انجام دادم اینا با شدیدترین عکس‌العمل روبرو شدن و قوی‌ترین تلفات دادن. عین شکل در کدام جنایتی را که اینا در قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاد روبرو شدن، ضربات شدید هوایی وی روبرو شدن.
خب اگر بله،
در ولایت جانیخیل، در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا اینا قوی ترین تلفات متحمل شدن و عملیات مدوجه ادامه دارن. و در تقاب بدخشان که چند وقت قبل یک جنایت را اینا مرتکب شدن، در اون سوالی اینا تلفات زیاده دیدن و فعلا هم عملیات ما ادامه دارن و پیشروی خوبی هم در میر چهار نقطه که ما خدمتان عرض کردیم ما داریم.
اگر با موضوع یا با حوادثی که در مرزا اولنگ پیش آمد دیده شود، والی سر پل و مقامات محلی انتقاد داشتند که عملیات نیروهای امنیتی بسیار با تاخیر آغاز شده و دی زمن دشمن به گفته از اینا توانست که اهدافی را که در منطقه داشتند او را تطبیق کنند. این تاخیر به خاطر چی بود؟ چرا دفعتن آغاز نشد عملیات تا این منطقه پس گرفته شود و اهداف را که گروه ها داشتن اونا به اون نایل نه؟
خب جامعه ما و شما جامعه دموکراتیک است. ما به حرف و به صدای هر کس ما احترام قائل هستیم و آزادی بیان است، میتونه هر کس نظر خود ابراز بود، ولی ما با مسئولیت تمام دوجه وزارت دفاع برخورد کرده. ما یک کندک در سر پل داشتیم به مجردی که دوجه حملات شروع شده، در اونجا رئیس ارکان کندک با یک تعداد پرسنل خود با شش اراد تانک هاموی به موقع خود در اونجا نرسنده، ولی از این که شدت حملات دشمن زیاد بود و از این که در اونجا در خود از قریه مسئولیت تامین امنیت برادرای خیزش مردمی و پلیس محلی با عهده داشتن و اونا با مجرد یکی دو پستر رها کردن یک شکست به وجود آمد، کل قریه رها کردن و پس گرفتن قریه در اونجا از لحاظ از این که تلفات ملکی به وجود نمی و از لحاظ از این که در اونجا یک همانگی شد و یک زمان زایی شد و اونا موافق شدن به این که اون قریه جات بگیرن و یک قتل عام اوجه بکنن، ولی ما متاسف هستیم به این عملی که در اونجا پیش آمده، ولی جستام اردو که در اونجا بود به موقع عمل کرده، به فرداش کماندان خود اردو رو ما روان کردیم به اوسا و سه روز بعد دوی درستیز مملکت را با این عرشب مدامیتی و تیم اونا روان کردیم تا بخاطر راندازی اگر عملیات وسیع و یک عملیاتی که انتقامی خون شهدای عزیز خود شهدای بیگناه به دفاع خود بگیریم ما را اندازی کردیم که امروز پیشروی خوبی در مسابقه وجود دارد.
خب دی اواخر اگر دیده شود از تحرکات مخالفین بیشتر شده و در سال 2016 هم اگر دیده شود اینا حملات تهاجمی را به صورت بی‌سابقه علیه نیروهای امنیتی افغان آغاز کردند. باز از تحلیلگرها به این باور هستند که اگر بس سطح ظاهری این گروه ها توان همچو عملیات ها را علیه نیروهای افغان نداره، شما عوامل اساسی تحرکات چی میدانین؟ آیا اینا حمایت تازه از منطقه از کشورهای منطقه دریافت کردند؟ اینا متحرک شدن زیاد یا کدام عوامل دیگه هستن؟
یکی از عامل تحرکات زوامی است که یقینا کشورهای منطقه را حمایت میکنه و یک قسمت امکانات به واقع فراهم کرده. عامل دومی که کشورهای که اینا را تنبیل میکنه، کشورهای که اینا را حمایت میکنه، اونا تحت فشار زیاد جامعه جهانی قرار دارن. اونا میخواهند یک قسمت همین گروپ های توریستی را، همین سازمان های توریستی را انتقال کنند در داخل خاک افغانستان و خود از این فشار بین المللی بکشند. دیگه به اون دلیل اینا فشار را زیاد کردن و عامل سیم ای هم شده میتونه که اینا در بحث های سیاسی کلان شکست خوردن و میخواین با همین فشار ها یک قسمت از جغرافی افغانستان ولایات یا ولسوالی سرحدی را اگه بتانن بگیرن یک دستاوردی داشته باشن که به جهان و دنیا و مردم نشان بدن که اینا حضور فعال دارن، نقش فعال دارن و کار را انجام داده میتونن.
بله.
و اینان تمام گفته میتونم که دشمنای مردم افغانستان کدام تحریزی کلانی را کرده بودن، کدام برنامه ریزی استراتژیک را کرده بودن با او اهداف کلان خودی ها نایل نشدن. این سعیز که در بازی جای ما پستها را دست دادیم، بازی جای اصولی را دست داده باشیم، ولی با کمترین فرصت ما دوباره ایره پستها را و اصولی ها را گرفتیم و تلفات بسیار قوی به دشمن وارد شده که ما گفتم میتونم که برتری نظامی پیش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پیش مخالفی.
اوضاع فعلی افغانستان ببینیم، تحلیل شما از وضعیت چی است که فعلا نیروهای امنیتی افغان با چی نوع یک دشمن روبرو هستند و قوت از این دشمن تا چه حد است؟
برداشت و تحلیل ما این است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغان با دشمن روبرو هستند که پیرو هیچ نوع قوانین جنگی نیست. هر آنچه که در اختیارشان باشد، هر آنچه که بتانند او را عملی میکنند. تنها اونا با نیروهای دفاعی و امنیتی جنگ نمیکنند، اونا با ملکه ما هم جنگ میکنند. یعنی مثالش خود امی قریه مرزا اولنگ ولسوالی سیاب است. مردم به دفاع و به گناه ما تقصیر از وچی بود؟ یا این تلفات و زایاتی را که در شرق افغانستان یا وارد کردن به مردم به گناه ما، یا ای که انتحار و انفجار میکنند در مسجد، یا ای که انتحار و انفجار میکنند در مخاطب در جایی که عام مردم ملکی هستن. این خود جنگ کردن با ملکی هاست، نه جنگ کردن با نظامی. دیگه ما با دشمن روبرو هستیم که پیرو هیچ نوع قانون و اصول جنگ نیست.
از لحاظ قوت اگه اینا را شما تعریف کنین که فعلا چی گروه طالبا باشه، چی داعش باشه، یا چی گروه های دیگه یا جنگجویان خارجی که در افغانستان وجود دارن بعد از عملیات پاکستان اینا وارد افغانستان شدن، قوت از اینا، تحلیل شما از قوت از اینا چیست؟
در مجموع تحرکات اینا زیاد شده و یقینم که اینا مثل که بیشتر گفتیم از جانب کشورهایی که اینا را حمایت میکنن حمایت میشن، هم از لحاظ فراهم آوردن افراد جنگی به اینا، هم از لحاظ فراهم آوردن منابع و تسهیلات و تجهیزات به اینا. ولی ما یک چیز رو گفتم میتونم این است که با کدام ارادی که نیروهای امنیتی و دفاعی دارن، با کدام حمایتی که ما از مردم خود داریم، انشالله ما قادر و موفق به دفاع از افغانستان و از مردم انشالله هستیم.
بله بهرامی صاحب، در رابطه با پاکستان مقامات افغان بسیار به صورت آشکار مسائل مطرح کردن که مداخله میکنه و نیروهای مخالف افغان تقویه میکنه، مراکزشان البته در اون طرف خط دیورند قرار داره، اما از یک و نیم سال به این طرف از کشورهای مانند روسیه و ایران هم نام برده میشه که اینا با طالبا و دیگر گروه هایی که در افغانستان فعال هستند روابط مستقیم تامین کردن و در سایزی هستند که با اینا کمک تسلیحاتی و دیگر کمک های نظامی صورت بگیره. در زمینه معلومات شما چی است؟ تا چه حد این دو کشور دیگر دخیل هستند؟
خوی سوال تقریبا واضح است، معلوم است که نیروهای توریستی را در افغانستان جنگ میکنند، چی نیروهای توریستی داخلی و خارجی کیا یاره حمایه میکنند. ولی من قدر گفتم میتونم که انشاءالله تمام امی پلانای شوم دشمن از جانب دشمنای داخل افغانستان و حمایه بیرونی زیاد تمویل میشه و حمایه میشن و جایی نمیرسن. چرا رای ما و هدف ما واضح هست، پاک هست، ما متعرض نیستیم، ما دفاع میکنیم از وطن خود و از مردم و اونا هستن که تعرض میکنن و اونا هستن که حمله میکنن. انشاءالله نیروهای دفاعی و امنیتی قادر به دفاع از وطن و مردم خود است. انشاءالله به این پلانه شوم خود یا نخواد رسید. سوال شما مشخصی که این مملکت ها واضح است کدام مملکت ها مداخله میکنند و امور افغانستان و کدامش تا کدام حد مداخله میکنند.
بله.
دیگه در قسمت فکر کنم زیادت زیاد بحث نبود. این سوال سیاسی شد.
اداره جدید امریکا یا رئیس جمهور امریکا به باور است که جنگ یک و نیم دهه گذشته در افغانستان ناکام بوده. اهدافی را که به خاطر از بین بردن گروه های تروریستی یا افراطی در منطقه در پلان گرفته شده بود به او اهداف نرسیدند. برداشت شما چی است؟ واقعا در 15 سال گذشته جنگی که علیه تروریسم در افغانستان صورت گرفته ناکام بوده؟
خب تمام اردوهای دنیا و مملکت های دنیا تهدیدات ارزیابی میکنه، بعد از استراتژی خود تنظیم میکنه، برنامه دفاعی خود را تنظیم میکنه. یقینا شاید استراتژی بعضی کشورها در افغانستان شاید کارانه میبود.
بله.
ولی استراتژی شده میتونه در هر سال با نظرداشت تهدیدات، چون تهدیدات نو ظهور میکنه، استراتژی و پالیسی ها مطابق همون تهدیدات.
خب فکر نمیکنین که تهدیداتی که نو ظهور میکنه یگانه عاملش ای است که جنگ علیه از اینا که در 15 سال صورت گرفته ناکام بوده؟
خب اینه ما گفته نمیتونه مطلق که ناکام بوده، به خاطر که دستاوردهای بسیار خوب هم ای برنامه ها و استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان داشت. و این را مطلق گفتن هم میتونیم که بلی یک استراتژی کامیاب بود، به خاطر که اگر استراتژی بسیار کامیاب بود آنی ما به یک نتیجه قطعی و نهایی برسیم. ولی در هر صورت بازم زمانی که تهدیدات ارزیابی میشه و استراتژی نو جور میشه، ما فکر میکنم که فال زوره نیک بگیریم. امیدوار استیم استراتژی نو افغانستان و منطقه را به یک سلو ثبات دایمی برسیم.
بیایم در رابطه با استراتژی جدید امریکا، تا چه حد نظریات نظامیان افغانستان و حکومت افغانستان در او شامل ساخته شده؟
به ارتباط استراتژی جدید ایالات متحده امریکا که با زعامت سیاسی افغانستان و با رهبری نظامی افغانستان می شریک ساخته شده، نقطه نظرهای بزرگاد اینجا گرفته شده. ما امیدوار است استراتژی باشه که به صلح و ثبات افغانستان و منطقه بین.
با برنامه 4 ساله را که شما ارائه کردین، با قبلا گفتین که با کمک همکارای بین المللی، آیا این هم شامل از این استراتژی میشه؟
استراتژی اونا در مورد افغانستان و منطقه و یک بحث کلان است.
بله.
ولی پلان 4 ساله امنیتی ما یک بحث و یک موافقتنامه مشترک دولت جمهوری اسلامی افغانستان با متحدین ما است. این در یک شوری شاید به او باشه، ولی این یک برنامه است که مثلا طرف دولت جمهوری افغانستان با همه متحدین ما دنبال بشه.
She